اللهم صل على العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأقداس المهديين المنتجبين سيما ولية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. خدمت عزیزان و سروران معظم، استعذار دارید که مباحث مادر سوره مبارکی هر کس رو الان آیه که تلاوت شد آیه 28 است. توقیدی بود که بخش ابتدایی آیه رو اشاره داشتیم و مطرح شد پس از اتمام کار و ارتفاع قواعد به تعبیر قرآن یا دیوار برآمدن کعبه و آماده شدن کعبه، ابراهیم خلیل الرحمن مأمور می شود که مردم رو پذیرا باشد و اعلام عمومی کند که مردم به سوی خانه آیند. احتمال دیگر گفتیم و عزیزن فن ناصب الحج ممکن است مخاطب اون نبی مکرم باشد که احتمال اون داده می شود. اشاره شد که حج به معنای قصد و زیاره هست، اون هم مکررن اگر کسی به قصد زیارت حرکت می کند. قصد زیارتی که به فرار می شود این رو در لغت حج می گوید و حج رو به همین تشابه و به همین جهت حج می گوید. یعطوب رجال و علاکل نظام رنگتی، اینها پیاده به سوی خانه آید یا بر مرکب هایی که اون خستگی و کوبیدگی مسیر در اینها دیده می شود، اما آماده این میدان در کل فتح نمیق از هر راه دور و بعیدی به سوی خانه حق بیاید. کرام لیشهدو منافع لهم، تا شاهد و حاضر و گواه باشند و درک کنند اون منافعی که خداوند سبحان برای اینها در این امر عظیم قرار داده است. به این بهانه به مناسبت وارد این نکته شدیم خدمت عزیزان که منافع حج دو گونه است. همان گونه که خداوند سبحان در این کلمه مبارکه تخصیصی نداده است که چه نوع منفعتی، مشخص می شود همه منافع در اینجا وجود دارد، چه منافع مادی و چه معنوی، چه اجتماعی، چه فردی، تمام اینها در دل حج نهفته است. برخی از روایات رو خدمت عزیزان خواندم و استشهادات و فرمایشات معصومین رو بازگو کردیم خدمت عزیزان و سروران معظم. یک نکته دیگر رو از کلام امیر المؤمنین علیه السلام هم خواهم خواند و تکمیل میکنم سخن رو و گفتم که منافع حج یه بحث منافع مادی داره که بنده تعبیر منافع اجتماعی کردم. ممکن است این منافع مادی صرف باشد، یعنی بحث یه تحول و هیجان اقتصادی در موسم حج از دیروز تا امروز این نکته بوده است. با امر حج گروه بسیار زیادی نان می‌خوردند، توسعه اقتصادی پیدا می‌کردند. این حال و هوایی شما همین الان در مملکت خودمون بنگرید، هنگام که ایام حج می شود حاجیان به حج می روند یا باز می گردند، این در بازار تأثیر اون دیده می شود. اونهایی که دستن در کار دارند می دانند که آثار اون رو می بینند در خیلی از مشاغل اجتماعی و در خیلی از زیر و بمهای اقتصادی و بدرستان ها. این یه پدیده کلیست. منافع اقتصادی حج غیر قابل غفلت است، کاملا پذیرفته شده است. منافع اجتماعی هر جزء به اصطلاح همین نوع و همین دست است. مادی است، در حال انسان ها در حج به یکدیگر میرسند، تا رو با آشنایی دست میدهد، اون تعاضد و یاری و همفکری و شناخت و آشنایی محقق می شود در مسئله حج. مسائل سیاسی که در حج وجود دارد در همین مقوله وارد می شود، برکات سیاسی حج. این اتحاد و این اتفاق و این شکوه و عظمتی که در هیچ ملتی از ملل جهان وجود ندارد، همین الان در آغاز هزاره سوم بزرگترین گرده همایی که مسیحیان عالم دارند میجمعیه که بین 300 تا 400 هزار نفر، اون هم در 20 سال یک مرتبه ممکن است گرده همایند. و این بزرگترین راهپیمایی و تشکل مذهبی دنیاست در اونجا در میان مسیحیان. اما 2,400,000 حاجی انسان در موقف و موسف میگویند لبیک اللهم لبیک. بزرگترین حج، بزرگترین نمایش، بزرگترین تشکل و تظاهر به وحدانیت خداوند سبحان است که این دیده می شود. اینها یه بعد از مسائل حج است و باز هم در این باب بسیار که بنده اشاره دیشب داشت. اما بعد دوم که بعد فردی است، بعد دوم که بعد معنوی حج است، اشاره کردیم بنابر اون چه حضرات معصومین علیه السلام فرمودن، بلی مقدمه ای رو گفتم، بازگو شد که کل مسیر ما به سوی خداوند عبادت است. اساسا ما خلق الجن و الانس الا لیعبدون، اگر جن و انس آفریده نشدن جز برای عبادت، یعنی همین، یعنی تمام زندگی انسان که حرکت رو به سوی خداست عبادت است. انا لله و انا الیه راجعون. منتها این عبادت عام است. یه عباداتی داریم به نام عبادات خاص که بیشتر در ما شوق این حرکت رو ایجاد میکنن و تمرین این سیر رو به ما میدهن. اشاره شد که صلات است و صوم است و حج است. این سه مسئله چنین حالتی رو دارد، نماز و روزه و حج، یه تمرین کامل عبادی برای ان راه لیلک قریب المسافه، برای رحلت و حرکت به سوی خداوند سبحان رسیدن به این مقصدی است که ما تعبیر به دوگام کردیم، گامی از خود به در آمدن و گامی بر کوی او گذاردن و نهادن. این یه اشاره به کلیه مطالبی که بعد از ریزان می فرمودن که تکرار مختصری باشد. خب حال تا اینجا گفتیم خدمت عزیزان، اما من اینجا یه بحث دیگه رو مطرح می کنم و بعد ادامه می دن این قسمت تعبیر مطالب دیشب رو. این عباداتی که الان نام بردیم عزیزان، اینها دو نکته مهم داره. استدعا میکنم که خوب این قسمت رو عنایت بفرمایید، توجه بفرمایید، قدری مشکل است اما بسیار اساسی و مهم. هنگامی که بحث نمازیان روزه یا حج مطرح میشود، ما دو نکته مهم در این اعمال داریم. ما یک قالب عمل داریم عزیزان در این عبادات، یک پیام درونی و روح عمل داریم. بنده به بیان فقهی وارد میشم که تعارض و برخوردی به جایی نکند و رنگ و بوی دیگری سخن نگیرند و آنگاه مسئول خود رو مطرح میکنم. در فقه فقیهان هنگامی که نماز رو مطرح میکنند، مثلا در ابتدای انتهای کتاب السلام، وقتی مرحوم حکیم علیه رحمت الله رضوان در مستمسک عروة الوثقی که از مهمترین کتب فقهی معاصر ماست، وقتی کتاب صلات رو تمام می کند، فصل دارند. شروع می کنند یه فصلی رو، یه بابی رو باز می کنند. یعنی بعد از اینکه یک مسلمان تمام نماز را به چهارچوب اسلامی اون عمل کند، 11 واجب اون آورد، تمام جزئیات و مسائل نماز رو دقیق و منظم پیاده کرد، حالا یه دریچه دیگری را ما روی او باز می کنیم. اون چه تا الان انجام داد اجزا است. بعد از این مقام دیگری است که مقام قبول است. شروع میکنن ایشان شرایط قبول رو مطرح کردن. حالا من توضیح بدم خدمتتون. هنگامی که شما پیکر عمل را، ساختار عمل را، این عبادات را درست انجام میدید، یعنی شما به عنوان یه مسلمان ندای حق رو لبیک میگویید، شروع میکنید نمازتون رو، نماز میخواید بخوانید، چه میخواند؟ هفت مقدمه دارد. بسم الله یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایگی کن از مرافق و من سهو به روز کن و رجل کن الان کعبه. شروع کنید اون طهارت لازم را، وضوع مناسب را با همون آداب میگیرید، مقدمات عملتون فراهم میکنید، نیستید بعد چی روز بگم میگید اولین جز نیت میکنید، تکبیرات و احرام وارد نماز میشید، 11 جز تمام و السلام علیکم و رحمت الله، از نماز بیرون میرید. شما مجموعه اجزا و پیکره نماز رو انجام دادید. اگر چنین کاری رو انجام دادید طبق وظیفه شهر، شما یقینا از آتش دوزخ نسبت به نماز بری میشید. یعنی خداوند نام شما رو جز تارکین صلات ثبت نمی کنند و فردای قیامت به شما نمی گوید ما صلتکم فی صدر که بگویید لم نکن من المصلین. علت این که ما به جهنم آمده این است که نماز نمی گذاریم. اولین پاسخ اهل جهنم همینه، وقتی بهشون میگن چرا اومدید جهنم، میگن نماز نمی خواندیم جهنم آمدید. این چهار تا جواب بیدن یکیش اینه، اولینش این است. وقتی یه انسان مسلمان تمام اجزایی که گفتن نماز اینطوره، همونی که دارید عمل میکنید به الحمدلله همه شما عزیزان، وقتی این قسمت رو انجام میدید و تمام میکنید، نام این اجزا است. یعنی یه مرتبه ما عبادت میکنیم که به جهنم نرویم، عبادت میکنیم که قهر و دوزخ خداوند متوجه ما نباشد، عبادت میکنیم که عنوان آسی بر این پیشانی زده نشد و عمد اسیان بر ما نباشد. این نام این اجزا است. حالا شما این نمازی که خواندید، در این نماز آیا توجه و حضور بود یا نبود؟ آیا تفقه و اندیشه و تأمل بود یا نبود؟ اصلا ربطی به اینجا ندارم. به این مقام، به این قسمت اول شما نماز بخوانید با همین اجزا، ولو من در میان جمع و دلم جای دیگه است. وقتی میگید الله اکبر شروع میکنید به نماز خواندن، به صحاب هم خواندید، به رفت هم خواندید، اما عرض به خدمتون روی در سوی دیگر دارید، دارید نماز هم میخوانید، با قبله هم سخن میگوید. نمیتواند کسی به شما، هیچ فقیهی نمیتواند به شما بگه تارک و سلام، این کسی که نماز نخواند خدا به تو چه میکند؟ هیچ فقیهی نمیتوند به شما بگه. شما قانونی نمازتون، نماز میخوندید، چوب نمیخورید، جهنم نمیروید. این میشه اجزا. به شما گفتن که روزه اینچنین است، از این نه چیز روز اجتناب کنید، از این ساعت تا این ساعت میرید چشم، اون ساعت مشخص دهانتون میبندید، اون نه مثلا رو انجام بمیدید، نمی کنید، قبار به حض نمی داد، تذیر آف نمی کنید، دروب به خدا نمی بندید، چنین نمی کنید، بعض وقت اصرار هم که میشد اصرار میکنید نوش جان. شما الان تارک سو نیستید، شما به عنوان ترک انبیه روزه فردای قیامت به جهنم نمیروید. از این مسئله مشکل ندارید، ممکن است جایی مشکل داشته باشیم، از این مسئله مشکل ندارید. شما به حج می‌روید، آیان شروع می‌کنند قبل از اینکه شما را به حج ببرند، در مسجد شما را دعوت می‌کنند و مناسک حج را برای شما تعریف می‌کنند. وقتی که رسیدید، نمی‌دانم به میقات احرام تو این طور می‌بندید، از به خدمتتون شروع که تو این چنین است، نیت این چنین می‌گویید، احرام می‌بندد، به احرام حج تمتع چی اینا رو بهتون یاد می‌دهید، مطالب رو می‌گید، شما هم فرا میگیرید و میره بگه انشاءالله مقرن میشید و بعد دقیق اعمالتون رو هم طبق همین خصوصیات انجام میدید و از احرام هم به در میارید و شاد و مسرور و خرسند. اگر طبق همین دستوری که گفتن از اینا داریم بر اون فتوای مشهور بر همان عملی که شما تغییر رو میکنید، وقتی انجام دادید دیگه شما عنوان حاجی میاد روتون، میشید حاجی، مثل همون نماز مثل حالا دیگه. آیا با این حد شما چه کردید؟ آیا اگر سوال کنم که شما مثلا وقتی طواف میکردید چه حالی داشتید؟ میگید مراقب بودم که شونم از خانه کج نشد، مراقب بودم که این حجم خراب نشد. شما حاجی هستید، تقبل الله منکم، حجکم مبرور و سعیکم مشکور و تجارتکم لن تبور. انشاءالله خداوند این تجارت معنوی رو از شما به احسن وجه بپذیرد. اینا خوبه. شما فردای قیامت و من کفره فإن الله غنی عن العالمین نیستید. خدا تارک حج رو در قرآن چه نام داده است؟ کافر. شما رو نمیگه کافر چون حج رسید. تمام اون که گفتم عزیزان این قسمت اوله، اجزا است. اما بعد از مقام اجزا در این عبادات مرحله دیگری وجود دارد به نام مرحله قبول. تمام ترفیعات، تمام امتیازات، تمام فضائلی که در باب نماز گفته شده است، در باب روزه گفته شده است، در باب حج گفته شده است، مربوط به این قسمته، مربوط به مقام قبول. تا اینجا بحث این بود که چوب نخوریم، تا اینجا بحث این بود که به جهنم نریم. اما اگر میخواهیم نماز ما را بلند کند و باشد معراج المؤمن، اگر میخواهیم نماز باشد قربان و کل سعی، هی آن به آن تقرب برای ما ایجاد کند، اگر میخواهیم نماز آن باشد که پر ما را بگشاید همان گونه که در متون داریم، اگر میخواهیم نماز آن باشد که ان الصراط تنها عن الفحشاء والمنکر به معنای واقعی و لذکر الله اکبر همانی که در فرمایشات معصومین ذات مقدسه محمد و آن را به اون اشاره شده است. اینها دیگه با این ساختار ظاهری صرفا به دست نمیآید. اینجا مقام قبول شروع میشه، یعنی اگر نماز این چنین میخواهید یک توجه و حضور، تا در نماز شما حضور قلب نباشد ترفیعی نیست. و لیس للعبد بها ما یقبلو الا الذی کان علیه یقبلو. اون مقداری از این نماز قبول است که در آن حضور وجود دارد، در آن توجه وجود دارد. و میدانید که به عالم نظر ما خود ما قبولو دارید چی میگید با کی صحبت میکنید، این مقدار از نمازتان قبول است. انما یتقبل الله من المتقین، اگر خدا در قرآن نام تقبل و قبول رو بگوید مال اینجاست. این کسان که نمازشون قبول است و با قبولی نماز اینها آن به آن هی ترفیع پیدا میکنند، هی میان بالاتر و رشد پیدا میکنند. در باب روزه هم چنین است. شما روزه گرفتی تمام، اما اگر میخواهید روزه شما را برساند به اون مقامات صائمینی که از صوم لی و انا اجزی به، روزه مال من خداست و من خودم مستقیم جزا میدهم. در هیچ عبادتی نگفت جز روزه خداوند سبحان، من خودم مستقیم جزا میدهم. پاره از اهل دل خواندن لنه و انا اجزی به، من خودم جزای روزه هستم، من خدا خودم جزای روزه دار هستم. روزدار مستقیم در آغوش حق قرار میگیرد به تعبیری و مستقیم بر فیض سبحانی نشیند و میخورد. یه چنین حالتی این مال کجاست؟ این مال اونجاست که روزه در مقام قبول محک میخورد. یعنی شما فقط بحث دهن بستن نیست، بحثی نیست که فقط دهانتون ببندید این نه چیز رو رعایت کنید. میدانید چشم شما هم روزه دارد، گوش شما هم روزه دارد، اون لقمه که در سحر خوردید رو بدونید چیه، اون لقمه که افطار میذارن جلوتون رو بدونید چیه، این از کجا آمده، چه علمیتی دارن، چه حرمتی دارن، آیا حقوق خدا در این رعایت شده است، حقوق خلق داده شده است، آیا سر سوزن ربا در آن وجود دارد یا ندارد، و و و اگر اینها اومد، آیا شما صحبتی که در میان روز داشتید چی گفتید، به کی تهمت زدید، قیمتی چی کردید، تمام این مسائل میاد در مقام قبول روزه شما. بعد میشه کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بعد تقوامیات، بعد دورانیات. اونجا روزه گرفتید به جهنم رفتید، اما الان که روزه میگیرید چی میشه در مقام قبول؟ وقتی قبول میشه روزه شما، میگید تقبل الله، روزه شما قبول میشه، بعد شما روزه‌داری میشوید که دیگه فرشته خوب شد آدمی به کم خوردن، شما فرشته خوب میشید. دیگه اینجا روزه شما را فرشته می کند، ملک می کند. انسان اون مقامات عالی که برای صائمین وجود دارد اینجاست از ایران که درکش می کند بهش می رسد. در باب حج هم قضیه همین است. در باب حج هم از ایران اون منافعی که در ایجا خداوند سخن فرمود یشهدو منافع لهم، اون کسان چنین خواهند به منافع معنوی حج برسند، اینها ناگزیرند راه قبولی حج را بلد باشند، بدانند حج چگونه قبول می شود، چه موانعی در قبول حج است، چه مقدماتی برای قبول حج وجود دارد، و ما چه بکنیم که برسیم به اونجا که حج همان باشد که در روایاتی که دیشب خدمت عزیزان خواندم ببینید، همان باشد که جعل الله کعبة البیت الحرام قیاماً للناس، قیاماً للناس، انسان با حج پا بر جا گذارده شد. روح السلام و سلام علیه السلام سر ذکر تشکیل می دهد. این که انسان با نماز نمی تواند بی خدا باشد. روح روزه را تقوا تشکیل می دهد، لعلکم تتقون. روح حج را حیات تشکیل می دهد، قیام پا بر جایی و زندگی، زندگی حیات و دوباره روزی خواهند داد خدمت عزیزان. اینها روز واقعی حجه که در مقام قبول انسان به این میرسد. من یه نکته بسیار حساس اینجا وجود داره میگم و پاری از نکات رو عرض میکنم، از این نکات قبول حج رو عرض میکنم خدمت عزیزان. و اینه که وقتی این بحث مطرح میشه، ترس ما از اینه که بعضی ها متاسفانه اون توازن بین قالب و محتوای عمل رو به هم میزنن. یعنی گروهی میان اون چنان محو قالب عمل میشن، چه در نماز، چه در روزه، چه در حج، که از اون روح و از اون مقام قبول فاصله میگیرن. یعنی اون چنان وسوسه میاد در نماز، اونچنان دقت ها و وسواس ها صرفا سر به این میشه رسته های چهارمز و رزالین کشیده شد یا نشد، آیا پاره از جزئیات، آیا پاره از ذرائع اینها اهم شد یا نشد، یعنی محض قالب نماز میشن، محض صورت ظاهری نماز میشنن که در نتیجه از اون پیام درونی گه میمانن، باز میمانن. در مورد روزه هم همینطور، در مورد حج هم همینطور، اونچنان دقت، اونچنان وسوسه و وسواس گاه در این جهت وجود میاد که حج میگذارد و وحشت داره. من دیدم، میدیدم، شنیدم، میگفتم، در دل میکردم کسانی که از اولی که احرام میبستن احساس وحشت در اینها رو میگرفت که نکند این حج خراب باشد، نکند این حج باطل باشد، نکند درست نباشد، نکند طبق النساء ما چنین باشد، نکند هم به ما چنان باشد. یک حالت این چیزی که فقط وحشت از قالب حج وجود دارد، این خطه، یعنی ترجیح و رجحان قالب در محتوا. دوم، گروه دومی در طول تاریخ بودند که اینها اومدن روح و باطن عمل رو گرفتن و قالب کردن و متاسفانه ساختار و پیکره رو گاه به تمسخر رو گرفتن، گفتن قالب عبادات پوست است، قشر است، روح عبادات مغز و لب است، این قشر مال عوامه، اون لب مال خواص است، ما به عوام چکار داریم؟ اجده ای آمدن گفتن چه فرقی میکنند که بلزگاهین چهار من داشته باشد یا دو من داشته باشد، چه فرقی میکنند؟ چه فرقی میکنند که در اینجا این نماز این ذکر در حال حرکت گفته شد یا در حالات وقوف گفته شد؟ چه فرقی میکنند که در حج شانه تو تکان بخورد یا نخورد؟ چه فرقی میکنند که در حج چنین باشد یا چنان باشد؟ اجده ای آمدن اون ماهیت معنوی و درونی عمل و روح قبول رو گرفتن و اجزاء رو زیر پا گذاردن یا بیرنگ و بیرونق تبی توجه کردن. وقتی نگاه میکنید بعض از توارث مانند اسماعیلیه که اینا رو میدنید باطنیه میگویند، اینا گفتن اصلا تمام اعمال در اسلام هدف باطن است، اگر کسی توانست به اون باطن برسد که بعض از متصرفه میگویند و صوفیان در طول تاریخ گفتند پاری از جماعت صوفیه که اگر کسی رسید به اون روح عمل دیگه به اون قالب هرگز نیازی ندارد، این نماز مال عوامه، این خم شدن نماز شدن، وقتی شما رسیدید به مقام وصل دیگه نیاز به این خمراز شدن هم ندارید. وعبد ربک حتی یأتیک کل یقین، وقتی به مقام یقین رسیدی دیگه این عبادات ظاهری هم برداشت نمی شود. اذا ظهرت الحقیقه بطرت الشریعه، وقتی حقیقت در دل نشست ظاهر شریعت برداشت نمی شود. این ها هر فست و بازیست و پوچ. اونی که وجود دارد همین که ارز کردم خدمت عزیزان، ما دو چیز داریم، یکی اجزا یکی قبول، یعنی قالب عمل و روح عمل. اگر عمر ما به قالب عمل گذشت چی از نماز و روزه و حج نفهمیدیم، لذا به اون مقصدی که خدا این اعمال را قرار داده است که مقرب ما به حضرت او باشد، مخلص وجود ما باشد، تعالی دهنده شخصیت ما باشد، گشاینده فراوان ما باشد، از نماز و صوم حج هرگز نمیرسیم. اگر اون طرف باشه، اگر اون باشد که ما باز به بهانه روح قالب رو بگیریم، قالب رو فراموش کنیم، از شریعت فاصله بگیریم به بهانه وصول به حقیقت، این هم کم نیست خطای آن، این هم خطای وصول نیست. اونی که در فرمایشات معصومین، اونی که در سنت اهل بیت، اونی که در میان ناولان آیات شریفه قرآن وجود دارد، عزیزان هر دوست، هم قالب هم محتوا. حالا با توجه به این عرض میکنم، ما متاسفانه بنده رو درس کنم در باب حج، اون که الان میبینیم، اون که الان میبینیم، البته کلی نمیبینیم، تمام زحمات مشقات همه سر جای خود قابل تغییر و قابل ستوده است عزیزان، اما عمدتا این تغییر بنده است. انسان میبینه که در باب حج سخت افزار قوی داریم ما، یعنی الان آنچه متداول است سازمان حج زحمت رسدان می کشد، واقعا یه رفاه نسبی خوبی برای حاجی فراهم می کند، مقدمات خوبی، تمهیدات خوبی مهیا می شود، چه عواملی در کار حج در قبل از حج و بعد از حج، زحمات، مشقات در این باب فراهم چکیده می شود و قابل تقدیم و تشکر است. روحانیت و نظام روحانی حج ما هم احتمال دارن که مردم حجشون معجزه‌ای باشه، نکنه حج مردم خراب باشه، حق هم دارن. یه انسان مسلمان در طول عمر یه حجت الاسلام و واجب دارد، اینها تمام اهتمامشون این است که این حج درست از آب در بیاد، این حج باطل نباشه، یعنی دقدقه بطلان و صحت حج مردم رو دارد. تمام اینا میشه سخت افزار حج. اما اون نرم افزار حج که بحث قبولیست یه قدری الان معطل است، یه قدری الان معطل است. رسیدن به اون زمان حج، رسیدن به اون چه که پاری از روایات رو زیشت خدمت عزیزان نظر برای سلخان دیم، رسیدن به اون چه یک حقیقت اصلی حج و روح اصلی که در حج وجود دارد، روح خضوع و تسلیم انسان در زمان خداست. آیا حاجی به حج که میرود و باز میگردن اون خضوع و تسلیم رو نسبت به خداوند میابد یا نمیابد؟ اگر یافته است به مقام قبول رسیده است، نیافته است در مقام اجزا مانده است. اون حالت خضوعی که وقتی آدمی پا به موقف میگذارد و زمان ابتدا تا این خضوع و تسلیم نیاید، انسان خود رو گم نکند، از ایران خودش رو پیدا نمی کند، اون خود هوایی رو گم کند تا خود خدایی رو بیابد. تا زمانی که با این اندیشه و فکر انسان جامعه از پر نشد، تعینات و تعلقات رو به در نیاورد، تا زمانی که انسان ها یک سو و یک دست چنین حالتی رو انجام دادن و اون احرام برتر نیاید و چفن برتر نشدن و انسان اون احساس رو در خودش ایجاد نکنه که دارد به تمام معنا تسلیم و خداوند سبحان و فرمان الهی میشود، دیگه نه منیست، نه ماییست، نه خودیست، نه وجودیست و نه تعیونیست. آدمان که چنین حالاتی در وجود انسان نیاید، آدمی به اون قبول نزدیک نمیشه، مکان نمیگذارد. اولین نکته ای که در مقام قبول حج وجود دارد ایجاد روحیه خضوع و تسلیم در وجود انسان هاست که این باید احساس بشه و لمس بشه و این رو باید تمرین کنن. وقتی بسته می شود این احرام و اون فروم که احرام می آید، این آدمی این گامی که تمرین می کند که به تشه آزار او در طی این مدت نرسد، این یه تمرین خضوع و تسلیم در دبار فرمان خداست که فردا آزار او به انسانها و بندگان خدا نرسد. این گامی که تمرین می کند در این ایام خیلی از تعلقات و زیبایی ها و زینت ها را نداشته باشد، خود بینی ها را به کناری بگذارد، حتی در حدی که در آینه نیز نگرد، در آینه ندیند که خود ندیند. این انسان در آینه زندگی می خواهد که خود را من بعد ندیند، در خود را می گذارد در حج. روح بستن احرام، 25 ترک احرام رو بر گوش گرفتن و بر جان سپردن نیست، الا خود رو رها کردن و خود رو آزاد کردن تا اون حقیقت خود رو پیدا کردن، اون خود الهی رو یافتن و این خود نفسانی و شیطانی را زیر پا گذاردن و قربانی کردن. نکته اول خضوع تسلیم در حج موج میزند، پذیرش، تواضع، بیمنی، بیمایی، از خود احرام گرفته تا پایان اعمال و بیرون آمدن از ایران، آن به آن با انسان است، در خود تراب، در اون حرکت عمومی و عظیم بدون هیچ تعلق. سماع الانعام که با فیه وزدان که در شبهای گذشته که به تعبیران توضیح دادن. تمام. دوم آزادی و رهایی، یک تمریز روزمرگی و زندگی روزانه را گذاردن، تعلق به همسر، تعلق به فرزند، تعلق به مال و زندگی و خانه، تعلق به پست و مقام و منصب، تعلق به عناوین اعتبارات، تمام اینها رو در حج رها کردن. فردا شب خواهی رسید ولی یطوفوا بالبیت العتیق، به خانه کعبه خداوند سبحان در قرآن بیت العتیق میگوید. یک معنای اون یعنی خانه کهن، توضیح آن را فردا شب، یک معنای اون از ماده عتق میآید، یعنی خانه ای که موجب آزادی و رهایی انسان میشود، خانه ای که عامل آزادی است. بعد بگسل باش آزاد بنفسن، چند باشی بند سیم و بند در. کار حج زنجیر شکنی است، حج زنجیرها رو از دست پای انسان باز می کند و انسان رو بی تعلق و آزاد می کند. این مقام قبول حج است. ترکت الخلق کرن فی هواکا و انسان طول ایام بشه عراقا، انگامی که انسان زنجیرهای محبت رو به پاره و نبیان در انسان از می کردن قبل از ورود به عرفات، گفتن اگر می خواست بعد از نکات عرفات برسید بود الان احساس کنید که نه شوهر دارید، نه همسر دارید، نه بچه دارید، نه مشهد دارید، نه ایران دارید، نه خراسان دارید، هیچی باید پشت سرتون، هیچ زنجیری شما رو به پشت سر نبندن و الا بدانید هر مقداری که زنجیر بشید همین مقدار از عرفات فاصله گرفتید و نمیفهمید عرفان را، معرفت را نمیفهمید. در اونجا از بزرگترین دستاوردهای حج برای انسان آزادی و بی‌تعلقی است. این که انسان بره از دنیا پیانوش و بیرون آید و بعد حس کند رهایی را، حس کند آزادی را، یک طوق برگردن و بقیه حلقه ها از وجود و دست و پا و هستی انسان گسسته شده و رها شده است. سومین مسئله که در باب حج وجود دارد که از رموز قبولی حج است عزیزان، که این اون نکته مهم و اساسی است، اون حیات است، تمرین حیات. یعنی انسان با حج جان میدهد که جان ببیند. اینو گاه شما در شعر شعران شنیدید که چه خوب است انسان ها دو عمر داشته باشند، با یک آن تجربه اندوختن، با دیگری تجربه داشتن به کار. خدا میداند والله با حج انسان چنین فرصتی رو میابند. یعنی انسان با حج تمرین حیات مجدد میکند، میمیرد، مرگ رو میپذیرد، همه چیز رو به جان لمس میکند در مقام قبول، تن بر تن میکند به قبل. هنگام که اخیزو من حیث احاظ الناس، هنگام که حاجیان اگر مناسب بود یه گوشه ای از تبرد و پنج و بقره رو میدن شب خدمت کن. وقتی انسان وارد میشد از اون وادی عرفات میخواد حرکت کند به سوی مشعر، اذکر الله عند المشعر الحرام، به تعبیر قرآن هنگامی که میخواهد به مقام ذکر برسد در عرفات وقوفه. وقوف یعنی چی؟ یعنی رسیدن، ایستادن، تأمل کردن میشه وقوف. وقوف هم از ماده توقف است، هم از ماده وقوف و آگاهی است. شما حاجی در عرفات وقوف دارد، یعنی ایستاده، خوب تأمل کرده، بررسی کرده است، انرژی و توان لازم رو برای چی پیدا کرده است؟ برای حرکت. ایست حرکت، ایست حرکت، ایستگاه حرکت. این اصلا نظام حج در همین است. میستی راه میفتی، میستی راه میفتی، آگاهی به کار بستن، آگاهی به کار بستن. هنگامی که بعد از این وقوف میرسی به مشعر، هنگامی که شب رو باید در مشعر بمانی، کدام شب؟ شب لهم رو، اون شبی که منتظر آن هستی که تا زمانی که سبیله صبح سر نزند، تا زمانی که اولین شعاع آفتاب صحنه و تخته مشعر رو زیر رو به خودش ندیده، حق پا گذاردن به حرکت و از خط و مرز مشعر بیرون آمدن نداری. خود مشعر تمرین تمام سلوک های بعدی انسان است. بعد از عالم قبر شما پا به عالمی گذارید که بس این عالم سهنگین و مهم است عزیزان، و اون عالم نیست مگر عالم انتظار، عالم انتظار، عالم برزخ، عالمی که حیا را، سخا را، عالمی که انسان نه قرار دارد بشینگر و خلو آب سلام، نه میگیرند و جهنمش میکنند، نه بهشتش میدهند، نه این که نامه امرد و محاسبش میکنند، اما در انتظار است که چه دادگاه تشکیل میشود. هنوز مونده است با روز موعد دادگاه. نه قراری دارد، نه خانه‌ای دارد، پشت سر خانه و کاشانه و دنیا و همسر و زندگی رو رها کرده است، به جایی، مقامی، نزولی، جایگاهی، قراری هم نرسیده است، به این راه مانده است. نه دنیا دارد، نه قیامت دارد. برزن که چنین حالت عظیم و عجیبی است. یه خطبه ای دارد امیر المؤمنین در نهج البلاغه، تکان میده وجود را، اگر کسی بفهمد اون خطبه رو، در حال اهل کوهستان و قبرستان و برزن. مشعر دریا و ادراک برزن هست. سلام علیکم استاد. در اون حالت برزن مخصوصا نیمه های شب برزن، نیمه های شب برزن، سحر برزن، سحر برزن، این وقتی در مشهر نیمه های شب ببینید، نه جایی، نه مکان، نه بساط، نه بچ، نه زندگی، نه ابزاری دارد. این حاجی که ابزارش در مکه است، اگر این ساک دستی هم دارد، اون ساک چیزی توش نیست، توشه ای ندارد، با این حال دارد برزخ رو فکر بلند میشید نیمه های شب برزخ. اگر خوابی خدا بهتون به لذت و درجه باشید که اینجا وقت خوابی است، اگر بدانید یه نگاهی بکنید این انسان های نیمی ساده، نیمی خفته، نیمی در حال حرکت، کاملا اون علائمی که در روایات و حالات برزخ وجود دارد در مشهد اینج، اون حالت انتظار و انگامی که سپیده می آید، هنگامی که صبح میخواد فرا برسد، به گوش جان میشنوند اهل مشعر که فعضا نطفه صور یزعوهم من الاجلاس راوت انسلون، انسان ها از نشعر مانند برخواستن از قبر قیامت برمیخیزن و به سوی تاک ارز میدن. میبینید همه هم عجله دارن، تاک ارز میدن گویا نفخ سوریست در وجوده میشنن، همه به سوی قیامت در حال حرکت، به سوی اعمالشون، به سوی منا در حال حرکت. عرفات بروب به قبر، مشعر تمرین برزخ، منا حضور در قیامت. خداوند سبحان سلوک آینده بشری رو در این اعمال تمرین گونه به ما نشان میدهد. وارد قیامت شدید، حساب است و کتاب است و اونگاه جایگاه قرار دادن. وارد این قیامت میشید، خدا مجدد اجازه میدهد کفن به در آورید، از قبر به در آورید و باز به زندگی دنیا برگردید با یک حیات نو، با مرده بودن زنده شدن، گریه بودن خنده شدن، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. اجازه میدهد مجدد برگردید با این تجربه عمیق و هفت وادی عشق که در حج رفتی و عدد هفت رو مبنای همه چیز قرار دادی، برگردید مجدد زندگی رو شروع کنید. این قبول حج است. این که یعنی حج برید بعد یک عمر زندگی کنید، تولدی دوباره بیابید، بمیرید، موتو قبل ان تموتو، اغتلونی اغتلونی یا سقاط ان فی قتلی حیاتون فی حیات. این حیات رو مجدد در حج بگیرید، به اونگاه با او یه اون با خدا زندگی کنید، یه اون با عبودیت زندگی کنید، یه اون با هدف زندگی کنید. ریزکانی ها زیاده در این بار، من یه اشاره مختصری کردم. حالا برای که بعض از ذرائف رو هم در لاغلانی سخن خدمت عزیزان بگم، زحمت کشیدم در طول تاریخ، خیلی ها به این معنا پرداختن. از زمره کسانی که به این معنا خوب پا گذاردن و رسیدن، حکیم بلند آوازه ربانیانی است، ناصر خسروی عربی، در این باب خوب پرداخته است. به سخن هم بکنی فرمی شدت و زفتار از فاریت و تارک، من به بهانه این قصیده ناصر خسرو خدمت عزیزان بعد از نبوته ها رو در لابلای کلام منتقل خواهم کرد و خدمت عزیزان بازخون کنم. برحال سخن این است، بعضی ها به غزل گفتن، بعضی ها به قصیده گفتن، سن کردن این ها هم به دلشون رو خیلی ها بگویند که این خون رو به زفت کجایی مشروب همینجاست، بیایید بیایید. ده بار از این راه برام خانه برفتید، ده بار از این راه برام خانه برفتید، یک راه از این خانه در این بام برامید، یک راه از این خانه در این بام برامید. یک کسانی مثل مولوی اینطوری خواستند بگم، گروهی مانند ناصر خسرو شاید لطیفتر و زیباتر مطلب رو بازگو کردن که من خدمت عزیزان میگم، به قدر توضیح میدم منظر ما را کتون. حاجیان آمدن با تعظیم، موسی به حج شد رفتن، حاجیان پرچم ها رو زدن، حاجی معظمه قلداشیان نمیدنم چی فراز ببخشید از این بازی و از این حرف رو برای قدوم مبارک شما رو از کجا و کجا بخرم. ما این پرچم ها رو دیدیم و دانستیم که فلان دوستی که ما داشتیم آمده است. حاجیان آمدن با تعظیم، شاکر از رحمت خدا رحیم، آمده سوی مکه از عرفات، زده لبه این کمره از تعظیم، خسته از مهنت و بلای حجاز، رسته از دوزخ و عذاب علی، ایشون مقام چی؟ مقام اجزاد تا اینجا، یافته حج و عمره کرده تمام، بازگشته به سوی خانه سلیم. من شدن ساعتی به استقبال، پای کردن برون زهر دگلیم، مرمه را در میان قافله بود، مرمه را در میان قافله بود، دوستی مخلص و عزیز و حکیم، گفتم او را به کوی چون دستی. رسیدم محضر این دوستم، این حاجی از هر برگشته، شروع کردم با او سخن گفتن. گفتم او را به کوی چون دستی، و این سفر کردن به رنج و بنی، شاد گشتن به دام که هر شدی، خدا را شد که تو موفق شدی و هر شدی، چون تو کس نیست اندر این اقلیم، تو قدر خودت نمیدانی حاجی کیست و چیست و چه مقامی دارد حاجی و چه فضیلتی دارد حاجی. باز بود تا چگونه داشته ای؟ خدای رحمت کنم در اون استاد می فرمودن در گذشته وقتی بحث ثبت نام و این قضایه های مسائل فرمودن همیشه حاجی های سال بعد رو حاجی های امسال می ساختن، وقتی شروع میکردن به تعریف کردن، شور و شور رو در دلها ایجاد میکردن، اینا حاجی سال آینده میشدن. ما شروع کردیم از این بازگو کردن به سال کردن. بازگو تا چگونه داشتی حرمت آن بزرگوار حریم، چون همی خواستی گرفته رام. وقتی رسیدی به شجره، رسیدی به جفه، خواستی مهرم نشین به ناسف تن کندی و تن اون دو تکه پارچه کربازین رو کردی، چون همی خواستی گرفت احرام، چه میگرد که هرمینم برام تحریم چی بود؟ فقط گفتی احرام میبندم برای عمره تمتع، برای نمیدارم اما حج تمتع یا همین ها گفتی؟ نمیدارم در حج تل اسلام و واجب چی؟ همین ها گفتی؟ آیا فقط همین ها رو گفتی؟ وقتی بر خود تحریم میکردی چه چیزی رو بر خود حرام میکردی؟ جمله بر خود حرام کرده بودی هرچه ما دون کرده گاه از این؟ فقط این چهار پنج تا پشه‌پوشی رو تو آیه نگاه نکردن اینا رو بر خود حرام کردی؟ برای همین اومدی؟ اومدی اینا رو بر خود حرام کنی؟ یا وقتی که گفتی لبک خدا یا آمدن و خواستی تلبیه بگویی، گفتی خدا یا بپذیر از من که ماورای تو بر من حرام باشد، نقشش به حرام و خود صورت یا چی باشد، خدایا از وجودم اینجا آمدم بگم از وجودم گر بود، از وجودت گر بود مویی به جا بی وفایی از خانم از سر تا به پا، خدایا اومدم هرچی خود برای خودم حرام کنم و تو را به جان بپذیرم. آن این تو صحبت کردی یا نه؟ جمله بر خود حرام کرده بودی هرچه مادونی که بگام از این گفت نی گفتنش زدیلت بیک از سر علم و از سر تعظیم میشنگی ندای حق و جواب باز دادی چنان که داد کلیم. وقتی دیدم تو مسجد شجره همه نهاجی ها و قافله دارن حرکت میکنن اما یه نفر چکون نمیکنه، یه نفر نمیاد. وقتی رفتم جلو نگاه کردم دیدم وجود مقدس و مبارک امام سید و ساجری و زین العابدین هست، تی میلرزد و عشق میلرزد، تی تربیه رو شروع میکنن وسطش عرض میکنن. گفتم یا ابن رسول الله کاروان حرکت کرد، چرا نمیدید؟ چرا بیام؟ تا زمانی که اجازه آمدن داشتیم این مرم میتونم بیام؟ تا زمانی که به من نگویم آمدی و خوب آمدی من کجا بیام؟ من نشنیدن هموز پاسخ در بیتم را چگونه حرکت میکنم؟ گفت گفتم از تو در عرفات ایستادی و یافتی تقدیم، عارف حق شدی یا منکر خویش؟ وقتی تو عرفات رفتی گم کردی خودتو، عارف حق شدی یا منکر خویش؟ به تو از معرفت رسید نسیم. گفت نی گفتمش چو می رفتی در حرم همچو اهل کهف و رقیم، ایمن از شر نفس خود بودی در غم حرقت و عذاب علیم؟ آیا می فهمیدی حس می کردی گناهی و سختی را؟ گفت نی گفتمش تو سنگ جماش همی انداختی به دیو رجیم، از خود انداختی برون یک سو همه عادات و فعله های زمین. آیا وقتی رنگ جبر می کردی خدا به نشون داد که چه چیز رو باید رنگ کنی؟ خدا منهر تمام خلیصی ها و پلیگی ها رو تجسم کرد در حضور تو و راه مقابله با او را نشان داد. عزیزانی که به حج رفتن تصدیق می کنند، شما که به حج رفتی یقینا تصدیق خواهید کرد. در میان اون موج عظیمی که ولو در شجره و در جمره عقبا وجود دارد که سنگین ترین حالت حج رو در منا شما میبینید، اون ازدحام رو هر حاجی که سنگ میزند ریگ خودش رو میبیند. در میان صدها ریگ که در اصل ریگ به سنگ خودتون رو میبینید که دارد میخورد به جمره، خدا راه آمدن شیطان رو به شما نشان میدهد، راه مقابلی با او را هم به شما نشان داده است. حتی ریگ به خودتون رو میبینید که چگونه به شیطان میخورد، به جمره نه توسط ظاهری و نمادی شیطان میخورد. خدا راه تقابل را هم در جمره به شما نشان میدهد. از خود انداختی برون یک سو همه عادات و فعله های زمین. گفت نی گفتمش چو میگشتی؟ گفتمش چو میکشتی؟ گوسفند از پی حسین و یتیم، قرب حق دیدی اول و کردی قتل و قربان نفس دون و لعیم؟ آیا دل کندی از وابستگی های نفس با قربانی که قربان به تقرب بیاید؟ گفت نی گفتمش چو گشتی مطلع بر مقام ابراهیم؟ وقتی ایستادی بعد از نماز پشت مقام نماز بخوانی، کردی از صدق و اعتقاد و یقین خویشی خویش را به حق تسلیم؟ اتخذ من مراد ابراز این مسلا این احساس کردیم که دیگه چیزی از تو باقی نمانده است؟ گفت نی، گفتمش به وقت تمام که دلیلی به هر ولش و زمین. گفتم وقتی که می چرخیدی و می گشتی پیچ رو وقتی باز می کنی به طرف کدوم طرف باز می کنی؟ وقتی می بندی به کدوم طرف می بندی؟ تمام به شما مطالب باز کردن یا بستن دارید بالا میاد. مسیر حرکت دماغ به گونه ایست که آزادی می آورد، راهایی می آورد، باز شدن به انسان بیارد. گفتمش، گفت نی، گفتمش به وقت تواف که دلیلی به هر ولش و زلیم از تواف همه ملائکیان یا کمی بگرده همشون از این؟ آیا فهمیدی که الان چه کسانی دارن کعبه رو تواف می کنن؟ الان چه خبر جبرئیل چه می کند؟ میکایی چه می کند؟ اسرافیل چه می کند؟ گفت نی، گفتمش چو کردی سعی، گفت نی، گفتمش چو کردی سعی از صفا سوی مرده بر تقسیم. وقتی که رفتی از صفا گشتی ندیدی، برگشتی ببینی، وقتی ندیدی برگشتی دنبال کدام گم شده بودی؟ چهارسن خوردی، چهارسن سی چل متر رفتی، هفت متر چند کیلومتر رفتی؟ گفتن این رفت آمدها آیا اونی که دنبالش میبودی اون آبی که میخواستی پیدا کنی پیدا کردی؟ آیا رسیدی به اون دن شده خودتون نابده ها؟ آیا رسیدی یا نه؟ دیدیم در صفای خود کانه شد دلت پارغ از جهیم و نهیم. گفت نی، گفتنش تو گشتی باز مانده از هجر کعبه بر دل ریم، کردی آنجا به گور من خود را همچنانی کنون که بشرنیم. آن را آزادی خودت را و رهایی خودت را و مردن و زنده شدن را حس کردی یا نه؟ گفت از این باب هرچه گفتی تو من ندانستم، صحیح و سقیم، من ندانستم، صحیح و سقیم. گفتم ای دوست پس نفهمی هست، گفتم ای دوست پس نکردی هست، نشدی در مقام مهد مقیم، نشدی در مقام مهد مقیم. رفت و مکه دیده آمده باز، رفت و مکه دیده آمده باز، رنج بادیه خریده بسیر، محنت بادیه خریده بسیر. تکرار میکنم بیت رو، رفت و مکه دیده آمده باز. سیاحتی کردی، یه توریستی بود، توریستی بود، خرید خوبی هم کردی، به نفع بود، به نفع بود خریده. خدا میدونه از بزرگترین رنج ها اصلا ندارم تبدیلی که باز بکنم، نمیخوام زور نمایی نباشم، تجزیه نیست هست میکنم. از بزرگترین رنج هایی که از اول سفر تا آخر سفر تا خود جلو رو گرفته بود همین مثلا می دیدم این ساقات و این لحظات درک نکردنی عمر و غیر قابل تکرار به یک معنا برای سفر دیگر هم باشد. حیف که اینها به این بزرد که این خیابان ارزان‌تر بود، اون پاساژ گران‌تر بود، چادر در مدینه بهتر خرید بود، طلا در مکه بهتر بود. رفت و دیده مکه آمده باز، محنت بادیه خریده بسیر. گر تو خواهی که حج کنی جان من، گر تو خواهی که حج کنی پس از این چنین کن که کردن تعلیم، این چنین کن که کردن تعلیم. تمام این مطالبی که میگه این گوش هاییست از اون گفتگویی که منصوب است به امام سجاد و شبلی. این ها یک گوشه ها نیست از اون اسراری که در زبان وجود مقدس سید العارفین در زبان معصومین بین مصطلات و سلام دیده می شود. باز هم مان سخن به یشهدو منافع دام می آین تا یه قبلی از این منافع ها ببینند که منافع حیات است، منافع بقا است، چشمه آب حیات است، چشمه آب بقا است. آزادی است، رهایی است، خضوع است، بندگی است، تسلیم است. در هیچ عبادتی چون حج خضوع و بندگی ربوبیت دیده نمی‌شود. در هیچ عبادتی رهایی چون حج نیست. در هیچ عبادتی حیات چون حج موج نمی‌زند. انشاءالله خواهد ادامه مباحث رو خدمت عزیزان برداشت و شب ختم این محفل محترم به سمت مبارک خواهم رساند. البته فردا شب بنده با یه رو به تأخیر خدمت عزیزان خواهم رساند. خدا یا به عظمت کلامت به ما هم توفیق دهد که مفاهیم بلند ربوبیت و بندگی خودت و لطافت حج رو عنایت بفرمایی. خدا یا نماز و صوم و صلات ما را به مقام قبول برسان. دست ما را از دامن قرآن و اطر از کوتاه نگردان. لذت اونس و قارب به نزدیکی و گفتگوی با خود سوری کریم از ما دهید مدار. سلوات الله این حج است و این عظمت حج مقبول است. اینه که دیشب گفتیم فرمود استر و الامن مجدد بنویسید، مجدد از نو بنویسید، چون این انسان دیگه همه شبست شده، همه چی شبست شده. بذار این اون آدم قبل، اون پرونده قبلی مال اون بود که اومد به حج، اما اینه که دارید نویسید مال اینه که از حج داره برمیگرد. اینا دو تا کس هست، دو تا شخص هست. به حجم این آدی هم که پیشتن به اسمی پیدا کنن که به جای محمد بگن حاجی محمد، یا به حجم این آدی هم که پسمن به اسمی پیدا کنن داره چی میان به حج، کدوم رو دارن، چی بشون افسی بشون، چی از چی میکن شد. وقتی این رو انسان میبیند بعد میفهمد که صلی الله علیه که یا عبو عبدالله. وقتی عظمت حج رو انسان حس میکنن شب جمعه است، شب زیارت وجود مقدس نیست، آخرین شب جمعه ماه محرم الحرام است. بعد میفهمه که کار حسین و معنی چه عظمتی فراتر از حج داشت. حج را گذارد و به سوی راه خویش رفت. حسین و معنی چی میخواست بکند که حج پیش عمل اون چیزی نیست. به یوم و تربیه محمل به دستم خواهی ندارم محمل نشستم. چی شده که این کاروان از مکه بیرون میانه؟ کاروان بزرگی هم نیست، اما چی شده این کاروان از مکه بیرون داره میاد؟ همه که رفتن تو مکه بیرون، چرا این کاروان از مکه بیرون میاد؟ کجا میخواد برن؟ این کاروان مقصدش کجاست؟ این کاروان میخواهد کجا تراز کنه؟ میخواهد کجا احرام برند؟ چه احرام میخواهد برند؟ چه سعی میخواهد برند؟ چه سفایی میخواهد برند؟ میخواهد کجا طوف کند؟ کدام عرفا؟ کدام مشعر؟ کدام قربان؟ کدام عید قربان؟ منای او زمین کربلا بود که با حق و بعدگاهش نیلوا بود. به یوم النهر اهل شراب خاشن. روز دهم داشت حسین ابن علی، نه روز دهم ذوالحجه، بلکه اون روز دهم محرم داشت. اون روز دهم محرم رو عید قربان کرد. برام منا اون زمین کربلا بود که با حق و بعدگاهش نیلوا بود. به یوم النهر اهل شراب خاشن. نه یک، نه دو، نه ده، که هفتاد و دو قربانی براکه شعور مشعر از فیض حضورش سقا و مرده آثار و عمرش چه آب دیرش در آن بیابان برو افتاد شد بیغاف رحمان. چه احرام بستنی، چه جام پوشیدنی، تا اونجا که سر بر خاک داغ رزند و رضای از دیمان دارش نامعبود سلاح فرد سیاه یاسد مستقیست. Some of the more